در معانی اسمیه معقول است و در غیر معانی که اون معانی به خیال حال حاضر نمی شود، در اون معانی که از اون هاست معانی حروف و هیات، در اون معانی این تقیید و تزیق معنا متصور نیست. و یه مسئله، مسئله تعلیق است. تعلیق ربطی به وجود دارد، کاری با مفهوم و معنا ندارد. شیئی که قابل بوده باشد برای ایجاد اعتباری، که وجود اعتباری داشته باشد، وجود آن شیئی را، آن شیئی را در وجود، یعنی وجودش را منوط قرار می دهد آن شخص منشی و آن شخصی که انشا و ایجاد می کند، وجود او را مرتبط می کند به وجود شیء آخر. این تعلیق گفتیم در مفاهیمی که قابل انشا هست جاری می شود، اما از این که معنا که قابل انشا است معنای اسمی بوده باشد، اطلب من که ضرب زیدین، یا معنای هیئت و معنای حرفی بوده باشد، بعد از این که معنای هیئت قابل انشا شد، امر احبل امری شد که در خارج به انشا حاصل می شود، می شود اون وجودش را منوط قرار داد به حصول شیء آخر. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، کسی در مقام وصیت می گوید به اون زید که مخاطب است، یا زید لکه هازد دار بعد وفا، هازه دار بعد وفاتی، موسی با اون خونه ای که دارد به او اشاره می کند، می گوید به اون موساله که بارت از زید است، یا زید لکه هازه دار بعد وفاتی. وصیت، وصیت تملیکیه است که مستفاد از لام است که از حروف است. هازه دار لکه بعد وفاتی، منتها مراد از لکه لکه الحی است که باید زنده بوده باشد بعد الوفات. میبینید در ما نحن فیه غیر از این شخص موسی که خودش جزئی است، جزئی خارجی است، و غیر از این دار خارجی که خودش هم دار جزئی خارجی است، و غیر از موسی که عبارت از زید است، سه تا جزئی حقیقی در خارج موجود است که قابل صدق بر کثیری نیست. این ملکیت این دار، ملکیت امر اعتباری است. این دار را نسبت می دهد به اون زید به نسبت تملیکیه، یعنی واقع نسبت تملیکیه. می جهازه دار لکه، این دار را نسبت به او می دهد، ولیکن غرضش از این نسبت دادن ایجاد ملکیت است، یعنی ایجاد این انتصاب است. مقام مقام انشاست، مقام مقام تملیک است. غرضش از این است که به این گفتن این نسبت این دار به اون زید خارجیت پیدا کند. ولیکن می دانید این نسبت نمی خواهد علا کل تقدیرین در خارج موجود بشود، غرضش این است که این نسبت حصولش در خارج منوط به حصول موت خودشه، یعنی اون کسی که موسیس بعد وفاتی، یعنی این دار بعد از وفات من علا تقدیر این که موت من محقق شد، این دار اون وقت منتصب به توست، انتصاب اون وقت است و غرضش همین است که این انتصاب اون وقتی موجود بشود. و عرض کردیم چون که این ملکیت امر اعتباری است، وجود تکوینی ندارد، چون که از اعتباریات است می شود امر اعتباری را اعتبار کرد و او را معلق کرد، یعنی وجودش را و حصولش را در عالم اعتبار منوط قرار بدهد به اون حصول شی آخر، ولو اون شی آخر هم تکوینی باشد مثل موت. این امر ممکن است. فرق ما بین اخبار و انشاء اینه، گفتیم در جایی که انسان میگوید، بلکه در جایی که میگوید حاضه دار لکه بعد وفاتی، یا بگوید حاضه دار ملکه که بعد وفاتی، به اسم به مفاد اسمی بگوید. این که این را میگوید تارتن در مقام اخبار میگوید، چون که قبلا وصیت کرده، وصیت نامه هم نوشته است، بعد در مقام حکایت میگوید که حاضه دار لزید بعد وفاتی، یا حاضه دار ملکن لزیدی بعد وفاتی. غرضش از این کلام که این دار را نسبت میدهد به زید به نسبت تملیکیه در مثال اول که حاضه دار لکه بعد وفاتی، یا نسبت ملک این دار را به زید میدهد کما فی المثال ثانی حاضه دار ملک که بعد وفاتی، نسبت ملکیت را به اون شخص میدهد، غرضش عبارت از این است. اون نسبت تملیکیهی که قطع نظر از این اظهار در خارج موجود است و معتبر است، او را حکایت کند. بدون زد شخصی میپرسد با این خونهی که داری، ولی بچه ها خونه دیگر دارن، با این خانه بعد از وفات کار کرده ای؟ میگه حاضه دار ملکن لزیدن بعد وفاتی، یا حاضه دار لزیدن بعد وفاتی. این مقام مقام اخبار است. یه وقت مقام همین کلام را در مقام انشا میگوید، به زید که میگوید یا زید حاضه دار لکه بعد وفاتی، نسبت این دار را که به زید میدهد به نسبت تملیکیه، غرضش از این نسبت دادن این است که این نسبت تحقق پیدا کند، این نسبت به این گفتن تحقق پیدا بکند. این میشه انشاء. کما اینکه سابقا هم مرحوم آخوند فرمود که فرق ما بین الاخبار و الانشاء در این دایی و غرض است، و گفتیم حرف صحیحی هم هست. انشاییت و خبریت داخل مستعمل فیه نیست، مستعمل فیه هیئات نیست. هیئت مدلولش همون انتصاب است. باز که انتصاب را میگویم، این عنوان انتصاب است که میگویم، اون واقع انتصاب را نمی شود گفتید لا بالعنوان، بدون جهت است. لام وضع شده است به اون انتصاب، اون انتصاب یعنی واقع الانتصاب، که این دار را که من نسبت می دهم به زید، این انتصابی که می دهم که به فعل من به حمل شایع انتصاب است، لام بون حمل شایع دلالت می کند. این را که می دهم غرضم از این چیست، تارتن حکایت است از انتصابی که قبلا محقق شده است، یعنی قطع نظر از این اظهار، اون میشه اخبار. یه وقت غرضم این است که نه با این ابراز چنین صاب را ابراز میکنم، ابراز چون این صاب تحقق پیدا کند. این میشه انشاء. مثل فرق ما بین بیت در مقام اخبار و ما بین بیت در مقام انشاء. خب وقتی که این زور شد، غرض شد، خب ممکن است و گفتیم جمله خبری و انشایی هر ده است، ممکن است کلامیراتی که متکلم که ابراز می کند غرض اصلیش افهام معنای حرفی بوده باشد و غرض اصلیش انشاء معنای حرفی بوده باشد، یعنی حکایت بکند اون معنای حرفی را. مثل این که دو دیروز مثال می زدم، می گفتم کسی در خونه را می زند، می گوید زید را می داند چیه، دار را هم می داند دار زید است، می گه زیدون فی دار چی سآل چه می کند، غرضش همون فهمیدن معنای فیست، بدون زهد اون هم می گوید که نم فی دار. این مع غرض اصلی همون حکم دل اون کسی که میگوید در مقام جواب نعم زیدون فی الدار، غرض اصلی او تفهیم سائل است به همون معنایی که ما از او تعبیر به معنای فی میکنیم. لفظ فی را میگوییم بل به او دلالت میکند، علامت به اون معناست. پس میبینید فی در مقام لحاظ یعنی تصور ولو معناش به حیالهی لحاظ نشده بود و الا معنای اسمی می شد، معفی معناش معنای حرفی است، ولیکن در مقام الغرض منافات ندارد که استقلالیت داشته باشد، یعنی غرض اصلی تفهیم او بوده باشد. در مقام انشاء هم همین زور است، غرض اصلی همون اون نسبتی که داده است که از او لام دلالت می کند، علامت اوست هازالک بعد وفاتی، یا غرض اصلیش که گفته است ازریف ضرب را نسبت داده است به مخاطب به نسبت طلبیه، غرضش این است که همین نسبت خارجیت پیدا بکند. این نسبت غرض اصلی همون معنای هیئت است، وجوب را انشاء می کند، به این ضرب گفتم طلب را انشاء می کند. پس منافات ندارد شیئی در مقام لحاظ معناش به حیالهی و لحاظ نشود، ولیکن در مقام الغرض غرض تفهیم او یا ایجاد او بوده باشد در کلام. وقتی که اینجور شد شما ملاحظه بفرمایید، درست توجه بفرمایید به نکات ارزم. خب مولا این طلب را که انشاء می کند، گفتیم ولو طلب امر اعتباریست، ملکیت امر اعتباریست، ولیکن در این طلبی که انشاء کرده و در این ملکیتی که انشاء کرده باید یه غرضی داشته باشد که از انیاب اقوال خارج بکند، اعتباریات و گلا اعتباریات و لرف را باید یه غرضی داشته باشد. خب وقتی که دید اون غرض مترتب به طلب مطلق نیست، مطلق در مقابل معلق نمقید، غرضش فقط در طلب مقید است، غرضش در طلب مقید است، اون انشاء بکند طلب را، طلب هیچ تعلیقی نداشته باشد، در او هیچ غرضی و مصلحتی نیست، لغو محض است. وقتی ولیکن اگر معلق بکند این طلب را در مقام انشاء به حصول شی آخر، نه در او غرض است. گهم طلب را معلق انشاء می کند. مثلا ببینید اون جوابش صاحب کفایه گفته و ما هم خواهیم گفت. صبر کنید، اگر نگاه کردید به کفایه درست توجه کنید. بله ببینید، انسان در این پوشیدن لباس ضخیم مصلحت هست، ولیکن مصلحتش کیه؟ مصلحتش در زمستان است و الا در تابستان در قلب الاسد شما هرچی لباس ضخیم دارید بپوشید، میگن آقا مثل این که ولی اول ما خدالله اشکال پیدا کرده است، اینجور میگن دیگه. میبینید صلاح در فعل در صورتی است که شیء آخری حاصل بشه و شتابی آد. خب شار مولا میخواهد مثلا به عبدش دستور بدهد که در زمستان باید به خودت تحفظ بکنی تا سلما نخوری. میگه برای این که ازازا اشتا حل بس از صوب زخیم، که این فعل اختیاری مصلحتش در زمانی است که این شی موجود بشود یعنی شتابیات. خب گهرن این طلب را که اعتبار می کند، توجه کردید طلب را این مولا عاقل است، به صحت بعث عبد اعتبار می کند که طلب بعث کند مکلف را عبد را نحو الفعل. خب این طلب وقتی که فعل در وقتی که زمستان بیاد در او مصلحت هست، طلب این لبس سیاب هم این طلب هم در اون ضرب مصلحت دارد. در تابستان طلب کند که نه من مطلقا طلب می کنم، سه تابستان باشد سه زمستان، طلب را مطلقا زهل کند که طلب منوط نباشد، طلب مطلق باشد. این اطلاقش لغو محسوس چه فایده دارد؟ اونی که دعوت می کند مکلف را، توجه کردید به فعل و طلب است و این طلب را اگر اعتبار بکند مقارنند حصول شتاب، و توجه کردید همون وافی به غرض مغلاست، عبد را بحث می کند نه به اون فعل. وقتی که این زور شد مغلا هم دیوانه که نیست، پس طلب را مطلقاً یعنی غیر معلقاً اعتبار نمی کند. مثلا فرض بفرمایید انسان طعام و شراب داشته باشد، آب داشته باشد، با خودش غذا داشته باشد همراهش، این در سفر مطلوب است، در حضر مطلوب نیست. خب در حضر هم از دکان است، یکی از خونه است، میره خونهش هم عزیز است، یا در بازار همه دکانها هست. میگه ازا سافرته فهمل معکه طعام و شراب، ازا سافرته فهمل، به عبدش به پسرش اینجور طلب میکند. این وافی به غرض مغلاست، چون غرضش این بود شیم وقتی که به سفر خارج میشود، چون که حمل ما و طعام و شراب در سفر میلاک ملزم ناره، توجه کردید. این هم میخواد این عبد را بعث به او بکند، این طلب را منوط قرار ندهد به حصول سفر، چه حاضر باشی چه مسافر، نه من طلبم هست مطلب است، این لغم است، چه اثری دارد این طلب؟ بدون جد طلب هم قابل تعلیق است، گفتیم امر اعتباری است، مثل ملکیت است. خب میگوید ازا خلص تیل سفر فهم المعکت تام و شراب، این عیبه نداره. پس ما آنی که داریم، اینها را درست توجه بفرمایید، در حرف کفایه ما نتیجه خواهیم گرفت از اینها. پس بعد از این که ما فارغ شدیم از این معنا که معنای هیئت ولو معنای حرفی است، ولیکن این معنای حرفی در مقام لحاظ، توجه کردید که لحاظ می شود، در اون لحاظ استقلالیت ندارد، کما بینا معنی حرفی، ولیکن منافات ندارد که معنی حرفیه در مقام غرض و در مقام غایت نه استقلالیت داشته باشند، هم در اخبارات هم در اینشاعات فرقی نمی کند. وقتی که اینشاع بودن مدلول کلام بیلغرز است، اخبار بودن مدلول کلام بیلغرز شد، وقتی که اینجور شد، پس اون وقت کلامی را که به تکلم میگوید و در اون کلام ضرب را به مخاطب نسبت میدهد به نسبت طلبیه که معنای ضرب است، غرضی باید داشته باشد. غرضش چیه؟ در مقام اینشا که این نسبت واقعیت و خارجیت پیدا کند، چون که امر اینشاییست. چون که غرض ربما متعلق می شود که این نسبت واقعیت پیدا کند علی کل تقدیر، اونجا می گوید ازرب زیدن مطلقا. یه وقت نه، غرضش این است که فعل این ده سول شیع آخر ملاک دارد، توجه کردی، و این هم غرضش طلب اون شیع است. خب این طلب را مطلقا اعتبار کردن لغو است، هیچ اثری به اون مترتب نمی شود. می گوید اینجا اکزیدون فاکرمهو، که غرضش از اسناد اکرام به زید به نسبت طلبیه این است که این نسبت طلبیه موجود بشود، این نسبت طلبیه این دل مرجی موجود بشود، این الان این شاع می کند نسبت طلبیه این دمرجی زید را. این هم کافیست موافق با غرض است. چرا؟ چون که غرض مولا از طلب بعث مکلف است نحو الفعل، این بعث به اون طلبی که این دل مزی از به جعل او و به انشاء او حاصل می شود، مولا هم همین زور جعل می کند. پس این اشتراح در واجبات مشروطه تعلیق وجود و طلب است، تعلیق وجود و طلب است. این اون طلبی که انشاء می شود چه در مقام لحاظ حرفیان لحاظ بشود مثل ازریب، چه اسمیان لحاظ بشه و چه اطلب من که ضرب زیده، چون که در مقام غرض هر دوتا در مقام انشاء غرض هستند و غرض میتواند توجه کردید حصول طلب علل اطلاق بوده باشد. باز طلب که میگویم از باب زیگ است. اونی که این انشاء کرد به عدل انشاء مصداق و طلب می شود، اونی که در خارج موجود شده غرضش این از شما مصداق و طلب و مصداق و بعثی که هست، یه وقت علی کل تقدیر موجود بشود، یه وقت منوتن به رسول شیع آخر. و چون که گفتیم این طلب فی حقیقتی امر حقیقی عینی نیست، امر اعتباری است، عیب ندارد. زید اگر آمد بعد از اینکه زید آمد اکرامش متعلق وجوب و طلب می شود. این طلب که موجود است نه اینکه آمدن زید موجود شده، سابقا گفتیم در شرط متأخر شرط تأثیری ندارد، بعد از آمدن که طلب موجود است، اینکه طلب را مولا انشاء کرده. و اگر نیاد طلب ندارد، چون که طلب را انشاء نکرده در اون فرض، در فرض نیامدن طلب انشاء نکرده. بدون جهت اگر موسی مرد، موساله زنده شد، خون مال موساله می شود، چون که در این فرض انشاء ملکیت کرده است. و اگر نه، موسی خودش زنده است، موساله صداش در آمد که دیشت زن داده است، خود موسی زنده و ساق است، این خونه ملکیتش حاصل نمی شود دیگر. چرا حاصل نمی شود؟ چون که در این فرض موسی جعل ملکیت نکرده است. چون که امر اعتباری است، قابل این است که تقدیرن و معلقن موجود بشه، در وجودات تکوینیه نمی شود، در موجودات عینیه، در امور اعتباریه ای بره دارد. اون وقت میماند به قول شما بل شبه اینکه این انشا از منشا منفک شد، بران که الان انشا می کند، الان می گوید اینزا که زیدون فاکرمهو و قصدش این است که به اسناد اکرام به زید، به اسناد اکرام زید به مخاطب، به اون نسبت طلبیه، غرضش این است که طلب موجود بشود. پس این انشاء الان موجود شده است، بدون زد توجه کردید ممکن است اون عامل خودش هم بمیرد و مأمور توجه کردید اون تکلیفش باقی است، باید اون تکلیف عمل کنند. توجه کردید بله این انشاء موجود شده است، ولیکن فعلا که زید نیامده که طلب که موجود نیست، بس منشأ طلب بود. توجه کردید این تفکیک انشاء از منشأ شد. یا فرض کنید در باب الوصیت که اوضح‌تر است، همه ذهنشون معنوس است. خب وصیت کرد دیگر، گفت بعد وفاتی دارید زیدین، یا گفت اوصیکم یا اولادی اعلمو ان داری الفلانیه بعد وفاتی زیدین، یا ملک زیدین. توجه کردید وصیت شد، تمام شد دیگر. خودش بعد از 2 سال مرد، بعد از 2 سال ملکیت دار برای مصالح موجود می شود. این منشأ بعد شد، ولیکن این شافی ما قبل است. این اینجاست که می گوییم که باب انشاء و منشأ قیاس به باب ایجاد و وجود نمی شود. اونی که منفک نمی شود، این فکا کنجا معقول نیست، باب ایجاد و وجود است. یعنی باب ایجاد و وجود را معنا کنم، یعنی دو شیئی بوده باشد که حقیقتشون یه شیء است، یه وجود و یه عینیت نیست، فقط تفاوتشون بل اعتبار است. اون هستی که هست وقتی که کسی بله یه سیلی محکم زد صورت زید، ضرب موجود شده است، ایجاد کرده ضرب را، ضربم موجود شده است. ولیکن ایجاد ضرب با وجود ضرب دو تا عینیت ندارن در خارج. یه هستی هست، اون هستی نسبتش را به ماهیت میدهی میشود ضرب، وجود ضرب است. نسبتش را به فاعل می دهیم که موجود چه فاعل بل اختیار چه فاعل بل استقرار، معناش ایجاد می شود. اونجا معقول نیست که ایجاد بشود ولیکن شی موجود نشود، یا شی موجود بشود ایجاد نشود. این نمی شود. کسر و انکسار از این قبیل است، این از باب کسر و انکسار است، یعنی انکسار با کسر در حقیقت در خارج دو عینیت ندارد. عینیت در خارج یه چیز است، یه هستی است. این یه هستی در او دو اعتبار است. این انکسار نسبتش را به شیشه می دهیم. توجه کردید به عنوان توجه کردید انکسار، این حالتی است که در شیشه پیدا شده است، این را نسبت به شیشه می دهیم میشه انکسار. انکسار از در اسنادش را به اون فاعل می دهیم، او می شود کسره، و الا در خارج دوتا عینیت ندارد. اونجاست که هر جا درست توجه کنید برزم، هر جا که باب ایجاد و وجود شد، باب کسر و انکسار شد، اونجا تفکیک غیر معقول است. و اما باب انشاء و منشأ اینجور نیست، باب انشاء و منشأ در خارج یه عینیت نیست. توجه کردید منشأ عینیتش اعتباری است، اون منشأ ملکیتی است که مبدأش موت موسی است. توجه کردید اون منشأ است، به انشاء او موجود شده است، اما انشاء او چیست؟ انشاء او نیست، انشاء او لحاظ اوست، لحاظ اوست که در نفس اون شخص منشی لحاظ کرده، لحاظ شرع او